از پخش رادیو نمایش در کنار شما هستیم و دعوت میکنم که شما هم همراهمون باشید. بخشی به عنوان کتاب گویا از رادیو نمایش به عنوان تا دست بوسی خدا پخش میشه. امیدوارم که مورد پسند شما هم قرار بگیره. تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش اول. غیر از خدا هیچ کس نبود، یکی بود یکی نبود. من بودم و یه قلم با یه تکه کاغذ. تا خواستم بنویسم که بعد معلوم شود سفرنامه می نویسم یا چیز دیگر، در اتاق باز شد و صدای گرومپ در و دیوار خلوت اتاق را به هم زد و هوری دلم ریخت. دخترم ساجده بود. آهای بچه، این چه جور در باز کردن است؟ مگر تو خواب نبودی؟ خوابم نمی آید. برو بخواب، الان فرشته ها می آیند پیشت. اگر توی اتاقت نباشی بر می گردند. شما همیشه می گویید صلوات بفرست تا فرشته ها بیایند. من 10 فرستادم، 1 فرشته هم نیامد. فرشته ها می آیند، آنها تو را می بینند، اما تو آنها را نمی بینی. حالا برو. نه، می خواهم ببینم شما چی کار می کنی. نه عزیزم، برو بخواب. اگر تو اینجا باشی من نمیتوانم خاطرات مکه‌ام را بنویسم. خب بنویس به نام خدا. رفتم پیش خدا، این هم کاری دارد؟ هرگز فکر نمیکردم نویسندگی اینقدر مشکل باشد. بدون اغراق میتوانم ادعا کنم که زحمتش از تلاش یک آدم لال مادرزاد برای تکلم هم بیشتر است، مخصوصا برای آدمی مثل من که نصف عمرش را در کویت بوده و به زبان عربی تحصیل کرده است و حالا می‌خواهد فارسی بنویسد. هر چقدر به عقب می‌روم و یاد و خاطرات آن روزها را مرور می‌کنم، می‌بینم از عهده جمع کردن این همه خاطره، آن هم بدون استفاده از یادداشت‌های قبلی، بر نمی‌آیم. اما با اصرار و تشویق دوستان برای نوشتن این سفرنامه دلگرم می‌شوم و دستی پنهان مرا در این کار یاری میدهد. قسمت بر این بود حاجی شوم، چرا نمیدانم، اما در شگفتم از تقدیر خدا. چون پس از دوری چندین ساله از وطن و قدم نهادن در خاک ایران، پدرم مستطیع میشود و در سال 1363 همراه مادرم برای حج تمتع ثبت نام میکند. تقدیر بر این می شود که نوبت آنها سالها به تأخیر بیفتد و به جای اینکه پدر به زیارت کعبه برود، به دیدار خدا بشتابد و قرعه فال حجش به نام من بزنند. گرچه سال گذشته 1378 مهمان خدا در عمره شعبانیه بودم، اصلا خوابش را هم نمی دیدم روزی بتوانم به سفر حج تمتع بروم. با اینکه می توانستم صبر کنم و در موعد مقرر به نیابت پدر حج به جا بیاورم، ولی در همان سالی که پدر محروم شد، شخصی را که هر سال به حج مشرف می شد نایب کردیم تا جای ایشان حج به جا بیاورد و من از فیش حج پدر به نیت حج خود استفاده کنم. تشرف به حج تمتع پس از عمره مفرده، آن هم در جوانی و در عین نداری، به نحوی که یک ریال هم در این دو سفر خرج نکنی، سری دارد که فقط خدا می داند و لذتی دارد که فقط من می دانم. هنگامی که نماینده مرحوم پدرم در سرزمین منا بود، همزمان با عید سعید قربان، در خواب دیدم پدرم در سرزمین مکه است. من از تهران با او تماس تلفنی برقرار کردم و از او پرسیدم آسید حالت چطور است؟ خوش می گذرد یا نه؟ ایشان در جواب گفتند حالم خوب است، الحمدلله حج من را به خوبی به جا آوردیم. پدر بزرگ و مادر بزرگت هم با من هستند. وقتی از خواب بیدار شدم دریافتم که پدرم مکه نرفته حاجی شده و ثواب این حج نه فقط به او بلکه به اجدادم نیز رسیده است. هم که حاجی ما از مکه برگشت، ماجرای خواب را برایش تعریف کردم. بغض بر گلویش نشست و نتوانست چیزی بگوید. با نزدیک شدن به موعد حج از همه حلالیت می طلبم، اما به راستی چه سخت است این لحظات و چقدر انسانها با هم متفاوتند. یکی تو را از دل و جان حلال می کند، یکی دیگر گویی هنوز از تو رنجش خاطر دارد و دیگری هم سرد و بیحال از تو التماس دعا دارد. اما عده‌ای که می‌خواهند آنها را در آنجا یاد کنی به لطایف الهیل متوسل می‌شوند. یکی از آنها می‌گوید اگر گربه‌ای در مکه دیدی ما را یاد کن. دیگری می‌گوید ناودان خانه خدا، ناودان طلا به قیافه من خیلی شبیه است، وقتی چشمت به آن افتاد مرا دعا کن. دوستی می‌گوید اگر خواستی دعایت در کنار کعبه مستجاب شود، در حین دعا سرت را به خانه خدا بکوب. اینها همه التماس دعاست، التماسی که گاهی به زبان شوخی بیان می شود و گاهی با عجز و التماس. به سمت فرودگاه مهرآباد، ترمینال پروازهای داخلی می روم. هرچه به زمان پرواز نزدیکتر می شوم، عواطف بدرقه کنندگان و هیجان خودم هم بیشتر می شود. از خانواده هم و بدرقه کنندگان خداحافظی می کنم و سوار هواپیما می شوم. هواپیما با تأخیر کشنده فرودگاه را ترک می کند. همه از این وضع ناراحتند. مهماندار هواپیما از پشت میکروفون بی نظمی پرواز را با پوزشی خشک و خالی ماسمالی می کند و از ما می خواهد کمربندها را ببندیم. دغدغه عجیبی دارم. نگرانم مبادا کسی را فراموش کرده باشم، مبادا کسی از حق خود نگذشته باشد و حج ما بیهوده شود، یا اینکه اتفاقی بیفتد و از سفر عقب بمانم. پروازم به قصد جده نیست، بلکه از تهران به بوشهر می روم و از آنجا همراه مادرم عازم جده می شویم. چند روزی در بوشهر توقف می کنم تا با بستگانم خداحافظی کنم. طبق رسم و سنت بوشهری ها، مردم به منزل پدرم می آمدند و خداحافظی می کردند. برخی که صدای خوشی داشتند، ابیاتی حماسی در رسای اهل بیت علیهم السلام می خواندند که در لهجه محلی به آن چوش می گویند. این سروده ها در روزهای آخر و به ویژه در ساعات آخری که در بوشهر به سر می بردیم به اوج خود رسید و فضای مجلس را حال و هوایی خاص بخشید. چاوشخانی یا همان چوش خودمان در گذشته های دور که سفرهای حج 6 ماه تا 1 سال طول می کشید شور خاصی داشت، زیرا اکثر مردم در آن زمان با شتر اسب به حج می رفتند و چون در بین راه با خطرات و اتفاقهای نامعلومی روبرو می شدند، خداحافظی با زائر خانه خدا و چاوشخانی برای آنها خیلی معنا داشت. بیشک در گذشته خطر این سفر به خاطر مشقت‌های فراوان بین راه، بیماری‌ها و کمبود امکانات چنان زیاد بود که هر کسی توانایی رفتن به این سفر را نداشت. علاوه بر این، مخارج حج در آن زمان خیلی سنگین‌تر از حالا بود. در آن زمان بیشتر حاجی‌ها در راه بازگشت به عتبات عالیات، شام و حتی بیت المقدس می‌رفتند، کاری که امروز شبیه رؤیاست. امروز گرچه تعداد محدودی از مردم توانایی این سفر را دارند، این عده به لطف سفرهای سریع و راحت با هواپیما و وفور امکانات رفاهی در طول سفر در مقایسه با گذشته بهای کمتری می پردازند. لحظه وداع فرا می رسد. از همه خداحافظی می کنیم و عازم مسجد جامع عطار بوشهر می شویم. در مسجد نگاهی به زوار می اندازم. اغلب آنها یا پیرند یا بسیار جوان. دلیل این امر چیزی جز دیر شدن نوبت حج آنها نیست. آنهایی که خیلی پیرند در زمان ثبت نام نسبتاً جوان و سرحال بودند، اما آنهایی که خیلی جوانند باید به نیابت از پدر یا مادر خود آمده باشند که به دلیل وفات یا کهولت سن از بجا آوردن مناسک حج محروم شدند. مادرم را به قسمت خانمها راهنمایی می کنم و خود به جمع مردان می پیوندم. در میان زائران مرد سال خورده و بیماری حضور دارد که با اقبالی بلند از فیلتر هیئت پزشکی حج گذشته و خود را به کاروان رسانده است. بعد از اینکه همه در مسجد جمع می شویم، گذرنامه و سایر وسایل را تحویل می گیریم و به سمت فرودگاه حرکت می کنیم. در فرودگاه نیز صفی طولانی تشکیل می دهیم و ساکها را برای بازرسی آماده می کنیم. تعدادی از پیرمردها قلیان و لوازم یدکی آن را هم با خود آوردند که این صحنه کمی برایم غیر منتظر است. حدود 4 بامداد است و هوای نیمه اسفند ماه تن ضعیف و رنجور سالمندان جنوبی را می آزارد. نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه نمی داند چگونه رعایت حال آنها را بکند، زیرا نمی تواند قبل از زمان اعلام شده به آنها اجازه ورود بدهد. 60% کاروان ما را سالمندان تشکیل دادند. وارد فرودگاه می شویم. نگاهی به ساعتم می کنم. هنوز وقت زیادی تا اذان صبح باقی است. عده‌ای نگران قضا شدن نماز صبحشان هستند. پرواز ما هول و هوش ساعت 5 صبح است و بعضی ها می گویند مبادا قبل از اذان صبح سوار هواپیما شویم، وگرنه نماز صبحمان قضا می شود. برای سوار شدن به هواپیما آماده می شویم و ناگزیریم قبل از اذان صبح فرودگاه را ترک کنیم. نماز را با مشقت فراوان در هواپیما و میان انبوه صندلی و مسافر به جا می آوریم. بعد از فروکش کردن دغدغه نماز کمی آرام می گیریم. نماز که تمام می شود پذیرایی از مسافران شروع می شود، اما هیچ چیز به اندازه خواب نمی چسبد. من که برای بار دوم به مکه سفر می کنم می دانم این کمبود خواب چقدر آدم را کلافه می کند، تا جایی که گاهی سلامت انسان را به خطر می اندازد. خلاصه اندکی بعد از صرف صبحانه به خواب می روم و لحظاتی قبل از رسیدن به فرودگاه جده بیدار می شوم. فرودگاه جده. وقتی هواپیما در فرودگاه جده به زمین می نشیند، صلوات زائران به نشانه رسیدن به سرزمین وحی بلند می شود. هواپیما به سمت دالان مخصوص پیاده شدن مسافرها می رود. هواپیما را ترک میکنیم و منتظر میشویم تشریفات اداره گذرنامه در فرودگاه به پایان برسد. پس از آن به سمت بازرسی ساکها هدایت میشویم و ماموران مذهبی فرودگاه شروع میکنند به بازرسی ساکها. به شوخی به یکی از آنها میگویم نکند دنبال بمب و اسلحه میگردید؟ چیزی نمیگوید. دوباره از او سوال میکنم دنبال چه میگردید؟ لبخندی مصنوعی میزند و میگوید دنبال کتاب مفاتیح الجنان میگردیم. در دلم میگویم مگر مفاتیح الجنان به معنای کلیدهای بهشت نیست؟ پس چرا میخواهند کلیدهای بهشت را از ما بگیرند؟ در خارج از سالن فرودگاه جمعیت موج میزند، از همه رنگ ها، زبان ها و ملیت ها. نگاهی به مسافران میاندازم، دنبال کسی میگردم تا اولین خوشوبشم را با او آغاز کنم. ناگهان جوان رشید و رعنایی به من نزدیک میشود و با زبان فصیح عربی میگوید هل انت ایرانی؟ آیا تو ایرانی هستی؟ بله. و شما از کدام کشور هستید؟ تونسی هستم. از کشور تونس با کاروان آمده ای؟ نه، من از مسلمانهای مقیم پاریس هستم. به دوستش که در کنار او ایستاده است اشاره میکنند و میگوید با دوستم به صورت آزاد به عربستان آمده ایم. سپس میگوید ما هر کجای دنیا که باشیم تحت امر امام هستیم. کدام امام؟ الامام آیت الله السید علی الخامنه ای. او دیگر چیزی نمیگوید. لبخندی میزند. کمی در چشمانم خیره میشود. سپس دست به شانه‌ام میزند و میگوید خداحافظ. من مات و مبهوت کلام این جوان میشوم و در دل خود میگویم این چه آغازی است بر این حج؟ حرکت به سوی میقات. ما جزء حاجیان مدینه بعدیم، یعنی اول باید به مکه برویم و بعد از مناسک حج راهی مدینه شویم. گرچه بعضی ها میگویند مدینه قبل صفایش بیشتر است، اما برای من که سال گذشته مدینه قبل را تجربه کرده ام، مدینه بعد برایم تازگی دارد. ساک ها را بار میزنیم و با صلوات به سوی میقات یعنی جحفه حرکت میکنیم. اتوبوس مردان لکنتف و بی سقف است، ولی اتوبوس خانم ها شیک و سقف دار است. این نکته را باید ذکر کنم که زائران مرد هنگام محرم شدن باید سوار اتوبوس‌های بدون سقف یا وانت شوند و سر خود را از آفتاب، گرما، باران پنهان نکنند. اما زنان از این امر مستثنایند. همچنین کسانی که می‌خواهند از جده به حج مشرف شوند، نمی‌توانند مستقیماً به سمت شهر مکه حرکت کنند، بلکه باید بر خلاف مسیر مکه حرکت کنند و راهی میقات یعنی جحفه شوند، همون جایی که از صدر اسلام تا کنون به منزله میقات اهل مصر و شام و کسانی که از آنجا عبور می کنند تعیین شده است. فاصله جحفه تا مکه 183 کیلومتر است و آنگاه که محرم شدند باید راه شهر مکه را در پیش بگیرند. میقات جحفه. مسیر جده تا جحفه را به هر زحمتی که هست پشت سر می‌گذاریم. به مسجد جحفه می‌رسیم. در اطراف این مسجد سفید رنگ خبری از شهر و زندگی پر جنب و جوش شهری نیست. بیابان است و بیابان و جاده‌ای که تو را به اتوبان اصلی می‌برد. اما این بیابان خشک و ساکت روزی شاهد ماجرای بزرگی بوده است. ماجرایی چون قدیر. میگویند اینجا همان قدیر خم است، محل عبور رسول خدا در حجت الوداع. اگر چنین است پس اینجا باید محل نزول جبرئیل امین بر پیامبر باشد که میگوید ای رسول خدا، خداوند میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اینجا محل انتصاب امیرالمؤمنین به منصب ولایت است که به دستور خدا و با دستان مبارک پیامبر اکرم صورت گرفت، و تو اگر خوب گوش کنی هنوز هم می توانی پژواک صدای رسول خدا را در آسمان جحفه بشنوی که می گوید من کنت مولا فهازا علی مولا. وارد حیات مسجد می شویم و خود را برای بریدن از ظواهر دنیوی آماده می کنیم. به سمت حمام ها می رویم تا وضوئی بسازیم یا غسلی به نیت استحاب و قصد قربت بکنیم. لباس های رنگارنگ خود را در ساک ها می گذاریم و لباس آخرت را برتن می کنیم. به داخل مسجد می رویم. صدای اذان به نشانه وقت شرعی عصر از گلدسته و بلندگوهای مسجد بلند می شود. روحانی کاروان مشغول جمع‌آوری زائران است. ما را در گوشه از مسجد جمع و مقدمات محرم شدن و محرمات احرام را برای ما یادآوری می کند. هر کسی در حال و هوای خاصی فرو رفته و من در ادراکات لحظات نام محرم شدن غرق شدم. حرکت به سوی مکه. نماز ظهر و عصر را به جماعت می‌خوانیم و سپس آماده نیت احرام می‌شویم. تنین مقدس لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك. فضای ملکوتی مسجد را فرا می گیرد. روحانی کاروان با بلندگوی دستی پس از سفارش های لازم ما را راهی اتوبوس ها می کند. سوار بر اتوبوس های بی سقف می شویم و راه مکه را در پیش می گیریم. لبیک گویان به انتها و افق جاده و تابلوهای بین راه خیره می شویم. 120 کیلومتر مانده به مکه. 110 کیلومتر مانده به مکه. 100 کیلومتر. بیابان‌های برهوت و خشک عربستان و هوای سرد اسفند ماه در این اتوبوس‌های بی‌سقف نای لبیک گفتن را از زائران گرفته است و این یک لا احرام نازک نمی‌تواند تن نحیف و رنجور زائران سالمند بوشهری را گرم نگه دارد. در بین راه چشمم به تابلوی بزرگی می‌خورد که روی آن جمله‌ای به زبان عربی و انگلیسی به این مضمون نوشته شده است: ورود افراد غیر مسلمان به حریم شهر مکه از این نقطه به بعد ممنوع است. یعنی جواز ورود به این شهر مسلمان بودن است. اتوبوس ما به راهی فرعی می‌رود که در آنجا باید توقفی کوتاه داشته باشیم و گذرنامه‌ها را تحویل بدهیم. چند کارگر پاکستانی وارد اتوبوس می شوند و بطری های آب زمزم را میان زائران تقسیم می کنند. آنقدر آنجا معطل می شویم که علف زیر پای اتوبوس سبز می شود. بالاخره حرکت می کنیم. به نزدیکی حریم مکه که می رسیم همه زائران سرهای خود را بالا آورده و گردنهایشان را دراز می کنند تا شاید گلدسته های مسجد الحرام را ببینند. غافل از اینکه برای رسیدن به مسجد الحرام راه زیادی در پیش است. به سمت اقامتگاه. پس از اینکه سختی راه را پشت سر می‌گذاریم، وارد شهر مکه مکرمه می‌شویم. هوا تاریک است و زائران خسته مشتاق دیدن حرم امن الهی‌اند تا خستگی راه را از تن خود بزدایند. گلدسته های مسجد الحرام میان ساختمان های بلند مکه نمایان و نگاه ها به آن سمت خیره می شود. صلوات مکرر زائران شور و نشاط را دوباره میان همه زنده می کند. گلدسته های حرم پشت ساختمان های بلند پنهان می شود. راننده مسیر عزیزیه 4 را در پیش می گیرد، یعنی امشب از حرم خبری نیست. پس از جستجوهای فراوان بالاخره محل اقامت خود را در شارع ملک خالد پیدا می کنیم. از اتوبوس پیاده می شویم و بی صبرانه به محل اقامت می شتابیم. نماز را تا قبل از فوت وقت شرعی آن به جا می آوریم و بعد از خوردن شام روی زمین دراز می کشیم تا خستگی راه را از تن بدر کنیم. بعضی ها با وجود خستگی راه هوس می کنند به حرم بروند. این کار عاقلانه به نظر نمی رسد، زیرا در ایام حج تمتع چنان جمعیتی در حرم موج می زند که هر تازه واردی را غافلگیر می کند و احتمال گم شدن زیاد است. خود را برای یک خواب جانانه آماده می کنم، اما قرار گرفتن اتاق من در کنار آشپزخانه خواب را از سرم می پراند. دلیل آن هم چیزی جز عادت بوشهری ها به قلیان کشیدن نیست. اغلب زائرانی که اهل قلیانند به آشپزخانه می آیند و زغال هایشان را آتش می کنند. آنقدر دود و حرارت به راه می اندازند که سیستم خودکار آژیر آتش سوزی در آشپزخانه به صدا در می آید و مستخدمان ساختمان را به طرف آشپزخانه می کشاند، به خیال اینکه جایی آتش گرفته است. همجواری با آشپزخانه کم بود، حالا این توالت فرنگی هم برای ما شده قوز بالا قوز. بعضی از پیرمردها که در همه عمرشان توالت فرنگی ندیده بودند خیال می‌کردند این توالت‌ها دستشویی است و در به در دنبال مستراح می‌گشتند. تجمع پیرمردها کنار توالت برای پیدا کردن طرز استفاده از آن و جر بحث آنها با صدای بلند آسایش را از من سلب می کند. بعضی از این پیرمردها وقتی می خواهند از توالت استفاده کنند در را به روی خود نمی بندند و ما ناچاریم خود را با خیلی چیزها عادت بدهیم. یکی از آنها با بالا رفتن از سنگ توالت فرنگی هنگام استفاده از آن می افتد و دست گل به آب می دهد. در نتیجه مدیر کاروان ناچار می شود دستورالعمل استفاده از این توالت ها را به طور عملی به آنها آموزش بدهد.
دستهایم را گرفتی دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه‌ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت داشت امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز